بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 308 سطر اول، استاد مروی، جلسه 225، مورخه 11/9/76.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. والجواب أنه قدس السره إن كان بسبب إثبات إمكان النيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع فهو مما لا يكاد ينكر. از شد مطلب سوم در باب مفهوم شرط، ذکر ادله کتامی بود که وجود مفهوم رو برای شرط منکرند. دلیل اول آقایان دلیلی بود که سید مرتضی بیان کرده. خلاصه دلیل این بود که فرمودند ما مواردی داریم که شرط منحصر نمی باشد و جایگزین برای خودش دارد. چون چنین است نتیجه می گیریم پس شرط منحصر نیست. وقتی نبود جمله شرطیه مفهوم نداره. این خلاصه دلیل. مرحوم آخوند از این دلیل جواب میده. خلاصه جواب این است که می‌فرمایند ما از سید مرتضی سوال می‌کنیم، این که شما گفتید ممکنه به جای این شرط شرایط دیگری رو جایگزین کنه، آیا این احتمال در واقع است یا در مقام اثبات و لفظ؟ اگر مقصودتون این است که در واقع شارع ممکنه به جای یک شرط 5 تا شرط دیگه هم جایگزین داشته باشه، خب هیچ کس در این مسئله بحثی نداره. چاره ممکن جزایی رو مترتب کنه بر هر چند تا شرط که دلش میخواد. ما بحثی نداریم و اگر ادعاتون در مقام اثبات و ظهور لحظه میگید احتمال داره در مقام اثبات شارع به جای این شرط شرط دیگری بیاره، خب صرف احتمال که دردی رو دوا نمی کنه، مشکلی رو حل نمی کنه، شمای سید مرتضی که میگید شرط مفهوم نداره و اونها که میگن شرط مفهوم داره باید ظهور درست کنید. شما باید ثابت کنید طبق قواعد کلامی و لفظی جمله شرطیه مفهوم نداره تا مدعاتون ثابت بشه. این که شما به یک مورد استشهاد کردید و نتیجه گرفتید پس احتمال داره این شرط جایگزین داشته باشید، و احتمال که فایده ای نداره. حد اقل شما باید اینو ثابت کنید که جمله شرطیه به طور مساوی هم استعمال میشه در مواردی که مفهوم داره و هم استعمال میشه در مواردی که مفهوم نداره. مسئله 50-50. اگر این رو هم اثبات کردی خب بسیار خوب، میگیم جمله شرطیه در مفهوم داشتن ظهور نداره، چون 50 مورد در مفهوم داشتن استعمال میشه، در 50 مورد هم استعمال میشه و مفهوم نداره، ولی شما این رو هم اثبات نکردید. پس بنابراین دلیل شما صرفاً یه احتمال رو اثبات کرد و این احتمال مثبت مدعای شما نیست، دردی رو دوا نمی‌کنه. دلیل دوم برای کسانی که میگن جمله شرطیه مفهوم ندارد، دلیلی است که مرحوم شیخ انصاری در مطارح نقل می کند. خلاصه دلیل این است که مستدل میگه جمله شرطیه اگر دلالت کند بر مفهوم لا محاله به یکی از دلالات ثلاث باید باشد، یا بالمطابقه یا بالتضمن یا بالالتزام. ما از این سه دلالت که دلالت دیگه‌ای نداریم غیر از اینها. و جمله شرطیه نه بالمطابقه نه بالتضمن نه بالالتزام به مفهوم دلالت نمی کنه. پس جمله شرطیه مفهوم نخواهد داشت. از این دلیل برخی جواب دادند، گفتند که ما میگوییم جمله شرطیه بالالتزام دال بر مفهوم است، چون جمله شرطیه دلالت می کند که شرط علت منحصر است. وقتی شرط علت منحصر بود پس مفهوم خواهد داشت. مرحوم آخون میگن خب در مباحث گذشته ما ثابت کردیم، حرفامون زدیم، گفتیم که جمله شرطیه دلالت نمی کند در انحصار. پس بنابراین جمله شرطیه مفهوم نخواهد داشت. وجه سوم، دلیل سوم برای منکرین مفهوم شرط تمسک به آیه شریفه است: لا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا. در سوره نور خداوند می‌فرماید کنیزهاتون رو به زنا دادن مجبور نکنید، اگر خودشون میخوان عفیفه باشن. مستدل میگه اینجا جمله شرطیه اگر مفهوم داشته باشه خلاف ضرورت دین پیش میاد. معنای جمله چنین میشه: اگر کنیزها خودشون خواستن عفیفه باشن وادارشون نکنید به زنا، ولی اگر خودشون نخواستن عفیفه باشن، خودشون دلشون خواست این گناه رو، شما میتونید اونها رو وادارشون کنید. در حالی که در مورد بله، یعنی به این معنا که مفهوم اینجوری بگیریم که اگر به طور کلی اونا مایلن به این عمل زشت، در یه مورد خاص شما میتونید وادارشون کنید، به طور کلی مایلن، مورد رو اون عرض کنم که مولای کنیز براش تعیین بکنه، استدلال اینجور نیست و الا صالبه به انتفاع موضوع میشه در حقیقت. پس بنابراین خلاصه مستدل میگه در این آیه شریفه اگر جمله شرطیه مفهوم داشته باشه خلاف ضرورت دین پیش میاد، یعنی معلوم میشه در بعضی از موارد وادار کردن به زنا اشکال نداره. از این که در این آیه خلاف ضرورت پیش میاد معلوم میشه جمله شرطیه مفهوم نداره. مرحوم آخون جواب میدن، خلاصه جواب این است که میفرمایند ما بارها گفتیم به موارد خاص شما استشهاد نکنید، مواردی که قرینه داریم جمله شرطیه مفهوم نداره، یا برعکس مواردی که قرینه داریم جمله شرطیه مفهوم داره. این موارد از محل بحث ما خارج است و از این موارد شما حکم کلی نمیتونید استخراج کنید. پس تا اینجا فعلا نتیجه این شد مرحوم آخوند هم ادله کسانی رو که می گفتن جمله شرطیه مفهوم داره باطل کرده، هم ادله کسانی رو که گفتن جمله شرطیه مفهوم نداره ادله اونها رو هم تقریبا باطل کرد. دلیل دوم حالا بعد میرسیم در جای خودش میبینیم، تقریبا هم برای اشاره به همینه که از دو عبارت هم که بخونیم برای نتیجه گیری بعده که خلاصه بعد در پایان بحث ببینیم مرحوم آخون میخوان چیکار کنن، خلاصه بگن جمله شرطیه مفهوم داره یا نداره. این نتیجه گیری تا اینجا، حالا تا بعد این امور بعدی رو بخونیم بعد به این نتیجه برسیم که آیا مرحوم آخون خلاصه میگن جمله شرطیه مفهوم داره یا مفهوم نداره، و اگه در اینجا میگن جمله شرطیه مفهوم نداره چطور در بحث حجیت خبر واحد به مفهوم شرط آیه نبع تمسك میکنن. دقت کنید. ول جواب انه قدس سره، پاسخ از دلیل اول کسانی که منکر مفهوم هستند این است که امکان به سبب اثبات امکان نیابت بعض شروط عن بعض فی مقام ثبوت و فی الواقع اگر سید مرتضی که فرمود ما مواردی داریم که جایگزین یک شرط چند تا شرط دیگه میشه، مثل باب شهادت که گاهی دو تا شاهد عادل باید باشن، گاهی دو تا زن جایگزین اون شاهد دوم میشن، گاهی قسم جایگزین اون میشه، اگر قصدشون اینه که در واقع ممکنه یک جزا مترتب بر چند تا جمله شرطیه باشه، کسی بحثی نداره. انهو مرحوم سید امکانه به صدد اثباته، اگه در صدد اثبات این مسئله هست، امکانه این که ممکن است نیابت بعضی از شروط نایب واقع بشن از بعضی از شروط دیگه در مقام ثبوت و در واقع، فهو من ما لا یکاد و یمکن، کسی انکار نمی کنه شارع ممکنه یک جزا رو مرتب و چند تا شرط بکنه. ضرورت ان الختمه، چون دشمن شما بحثش در مقام اثباته، به مقام ثبوت کاری نداره، در مقام ظهور جمله شرطی است. ضرورت این که ختم یدعی ادعا می کند عدم وقوع این امکان، عدم وقوع این بعض شروط را به جای بعض دیگر در مقام اثبات و دلالت قضیه شرطیه بر این وقوع. بحث اینه که آیا جمله شرطیه دلالت می کند برای که این تنها شرط است یا نه ممکنه شرط دیگه هم داشته باشه. و امکانت به صدد و امکانت به صدد ابداع احتمال وقوعه، و اگر مرحوم سید مرتضی در صدد ابداع و ایجاد احتمال وقوع اوست، و مجرد الاحتمال لا یضره، مجرد احتمال به ختم ضرر نداره. شما میگید احتمال داره جمله شرطیه علت منحصره نباشه، خب ختم میگه احتمال فایده نداره، این مجرد احتمال فایده نداره. ما لم یکن به حسب القواعد اللفظیه راجحن، تا وقتی که این احتمال شما به حسب قواعد لفظیه راجح نباشه، یعنی به حد ظهور نرسه. اگر شما اثبات کردید جمله شرطیه ظهور داره در این که علت منحصره نیست، بسیار خوب، حرفتون درسته. او مصابیان، یا نه ثابت کردید که آقا مسئله 50-50 جمله شرطیه در 50 مورد استعمال میشه در مفهوم داشتن، در 50 مورد در مفهوم نداشتن، پس میگیم جمله شرطیه به تنهایی ظهور در هیچ کدام نداره، ولی شما صرفا یه احتمال رو ثابت کردید و این احتمال فایده نداره. ولیس فی ما افاده ما یثبت ذلک اصلا، و نمی باشد در اون چه که افاده نمود او را سید مرتضی اون چه که ثابت کند این رجحان و یا تساوی را اصلا. مرحوم سید مرتضی فقط احتمال رو ثابت کرد، احتمالم فایده نداره. کما لا یخفا، کسی نگه آقا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، خب ما احتمال رو ثابت کردیم پس دیگه طرف مقابل نمیتونه استدلال کنه، این نیست. دقت کنید سید مرتضی با استعمال، با ذکر مورد استعمال فرمودن محتمل جمله شرطیه عرض کنم که استعمال بشه در جایی که علت منحصره نیست. خب مستشکل میگه ما همین احتمال رو قبول داریم، ولی ما هستیم و ظاهر جمله شرطیه، ولو یه جمله شرطیه ای بود احتمال دادیم که این جمله شرطیه استعمال شده در جایی که علت منحصره نیست، ولی میگیم چون قید زائد نیست به اطلاق تمسک میکنیم، مشکل رو حل میکنیم. پس بنابراین شما فقط یه احتمال رو ثابت کردید، احتمالم با تمسک به اطلاق منتفی میشه، فایده ای نخواهد داشت. ثانی ها، دلیل دوم، انه لو دل لکان به احد الدلالات، اگر جمله شرطیه اگر شرط دلالت کند بر مفهوم داشتن، هر آینه به یکی از دلالات باید باشه، یا بالمطابقه یا بالتضمن یا بالالتزام باشه، و ملازمه مثل بطلان تالی ظاهر است، یعنی این که بین این دو ملازمه است، اگر بخواد شرط دلالت بر مفهوم کنه باید به یکی از دلالات باشه، این که ظاهره، بطلان تالی هم ظاهره، یعنی روشنه برای ما که جمله شرطیه به هیچ یک از دلالات صلات دلالت بر مفهوم نمی کنه. و قد اجیب عنه، از این دلیل جواب داده شده به منع بطلان تالی، ما بطلان تالی رو قبول نداریم، میگیم دلالت به یکی از دلالات هست،
و ان الالتزام ثابت، دلالت التزامیه ثابته، جمله شرطیه به دلالت التزامیه دلالت میکند بر مفهوم داشتن. حالا خود مرحوم آخون میفرماید لقد عرفت بما لا مزید علی، شما به طور مفصل دانستی ما قیل او یمکن ان یقال فی اثباته او منعه، شما اون چرا که ممکنه در اثبات این التزام باشه ادله شو دانستی، اون چرا که در منع این التزام هست ادله اونا رو هم دانستی، فلا تخبل. خلاصه در اینجا هم به اجمال قضیه رو برگزار میکنن، میفرمان ادله کسانی رو که میگفتن دلالت التزامیه هست شما شناختی، ادله اونایی رو که میگن دلالت التزامیه نیست اونا رو هم شناختی و غفلت نکنید. پس تا اینجا فعلا ایشون نتیجه گیری ندارن که به نظر خودشون آیا جمله شرطیه مفهوم داره یا مفهوم نداره. ثالثها دلیل سوم قوله تبارک و تعالی، دلیل سوم برای منکرین مفهوم شرط آیه شریفه ولا سکره فتیاتکم علی البغا ان اردنا تحسنا و فیه ما لا یخفا، ضرورت این که استعمال جمله شرطیه فی ما لا مفهوم له، این که جمله شرطیه استعمال میشه در بعضی از اوقات در جایی که مفهوم نداره احیانا و بالقرینه، به کمک قرینه اینجا میگیم جمله شرطیه مفهوم نداره و الا مفهوم داشته باشه خلاف ضرورت دین پیش میاد، لا یکادون کر، اینو کسی انکار نمیکنه، کما فی الآیه و غیرها، موارد دیگه هم داریم که جمله شرطیه مفهوم نداره به کمک قرینه. و انما القائل به، همانا کسی که قائل به مفهوم است، انما یدعی ظهورها، ادعا میکند ظهور جمله شرطیه فی ما له المفهوم، در اون چی که مفهوم داره وضعا یا به قرینه عامه کما عرفته. قائل میگه ما به موارد خاصه کاری نداریم، ما به حکم وضع یا به حکم مقدمات حکمت میگیم در جایی که قرینه نباشد جمله شرطیه دلالت بر مفهوم میکنه، شما باید اینجا رو ابطال کنید و این مورد ابطال نکردید، توسط به مورد خاص کردید باطله. شما عرفته بقیه ها هنا امید. مطلب چهارم در بحث مفهوم شرط، ذکر سه امر است به عنوان خاتمه که در پایان این بحث سه امر رو مرحوم آخون ذکر می‌کنه. امر اول پاسخ به یک ایراد و اشکال است که از این پاسخم یک نتیجه مهم رو در این بحث مرحوم آخوند استخراج می کنه. قبل از بیان این سوال و جواب یه مقدمه تکراری رو اشاره کنم. بارها گفتیم رابطه حکم و موضوع مثل رابطه معلول است با علت، از هر جا موضوع منتفی شد یعنی علت منتفی شده حکمم لا محاله منتفی می شد. خب بعد از این مقدمه مستشکل یه سوالی داره، اینجا یه اشکالی داره، میگه در جمله شرطیه مثلا مولا گفته اینجا زیدون فاکرم، ما بررسی میکنیم
اگر زید وارد منزل شما میشد، شما اکرامش میکردید. چجور اکرام؟ روشنه، چای براش میآوردی، غذا براش حاضر میکردی، در منزل شما استراحت میکرد و میرفت. خب اینم کاملا روشنه، نیاز به بحث نداره که وقتی زید به منزل شما نیامد، این اکرام مخصوص خود به خود از بین رفت. یعنی زیدی به خانه شما نیامد که رو فرش شما استراحت کنه، شما غذا براش بیارید و احترامش کنید. مخصوصا با عنایت به این که شما میگید موضوع که از بین بره، حکمم از بین میره. خب اینجا جای بحث نیست اصلا، مسئله خیلی روشنه. وقتی زید به خانه شما نیامد، اون اکرام مخصوصم نخواهد بود. شرط که منتفی شد، جزا منتفی میشه. یا مثال دیگه، مولا گفته بله، خب حالا میرسیم. مولا گفته اگر امر جنوب شد غسل کن. خب این روشنه، وقتی امر جنوب نبود غسل جنابت منتفیه. پس اگر شرط نباشد، روشنه این جزا منتفیه. پس اینقدر شما بحث میکنید، اینقدر نزاع دارید که با از بین رفتن شرط آیا جزا منتفیست یا نه، اصلا کلی بحثا لغوه. خیلی روشنه، تا شرط از بین رفت، ای حکم و ای جزا منتفی میشه. مرحوم آخوند در جواب این اشکال میفرمایند ما یک حکم جزئی داریم و یک حکم کلی در جمله شرطیه. ما هم با شما هماهنگیم، همه قبول دارن با از بین رفتن شرط حکم شخصی و حکم جزئی از بین رفته است. حالا که زید به خانه شما نیامد، خب معلومه
اون اکرامی که در خانه شما متصور بود او دیگه از بین رفته، او دیگه موضوع نداره، این رو ما هم قبول داریم. ولی بحث چیز دیگره، بحث اینه آیا حکم کلی اکرام هم از بین رفته است یا از بین نرفته. به این معنا که حالا که زید نیامد دیگه به هیچ وجه اکرام دیگه هم نداره، دیگه اکرام زید منتفی شد، یا نه ممکنه مولا بگه دوباره اذا ذهب زید الى المسجد فاکرمه في المسجد. ممکن مولا فرد دیگری رو از اکرام مطرح کنه که اکرام در مسجد باشه، اونجا برید زید رو اکرام کنه. پس روشن شد در جمله شرطیه ما که میگیم مفهوم داره یا نه، یعنی بحث میکنیم آیا با انتفاع شرط سنخ جزا یعنی کلی جزا و سنخ حکم منتفیست یا نه. ولی نسبت به شخص حکم جزئی همه قبول داریم که منتفیست. لذا دقت کنید حالا که مسئله این چنین شد، مرحوم آخون می فرمایند مواردی که اصلا حکم کلی تصور نمیشه، حکم در اون موارد جزئی هست لا محال در اون موارد انتفاع موضوع موجب انتفاع حکم است و ربطی هم به مفهوم نداره. همه قبول دارن با از بین رفتن موضوع حکم جزئی منتفی میشه. مثلا باب وصیت، اون نتیجه گیری مهم اینجاست، باب وقف، باب قسم، باب نذر. مرحوم آخون می فرماید در این موارد حکم جزئی و شخصی است، لذا با از بین رفتن موضوع حکم شخصی نابود میشه، ربطی هم به بحث مفهوم نداره. مثلا زید منزلشو وقف کرده برای طلاب، طلاب و علوم دینی از منزلش استفاده کنن. لا محال این وقف حکم شخصی است. خب معلوم محدود به طلابه و بسیار روشن و واضحه که وقف کننده این حکم شخصی رو منوط به طلبه کرده. اگه طلبه نبود دیگه وقفی نیست. مثال دوم، همین مثال رو در گونه وصیت حساب کنید. زید وصیت کرده است که از ثلث اموالش سید استفاده کنه. آقای عمر سید نیست. لا محال این حکم شخصی است و هیچ ارتباطی با آقای عمر ندارد. حالا جمله میخواد مفهوم داشته باشه، میخواد نداشته باشه، ما کاری به مفهوم نداریم. آقای بکر نظر کرده اگر شیعیان جنوب لبنان بر اسرائیل پیروز شدن 100,000 تومان پول بده. و مسلمانای کشمیر پیروز شدن، خب ارتباطی به نظر این آقا نداره. این حکم شخصیست مربوط به این موضوع خاصه. پس نتیجه این که در این گونه موارد شخصی مثل باب وصیت، وقف، نذر و قسم، برخی از علما بحث میکنن این جملات مفهوم داره یا نه. برخی مثل شهید ثانی میگن حتما این جملات مفهوم داره. خود این بحثا غلطه. اصلا این جملات ربطی به مفهوم نداره. حکم در این جاها شخصیست، رو موضوع معین رفته. حکم شخصی مخصوص این موضوعه، در این سایر موضوعات این حکم وجود نخواهد داشت. این خلاصه امر اول. یه صفحه این عبارت مونده، انشالله فردا تطبیق میکنیم و یک اشکال و جواب از اشکالی هست بهش برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.